بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 36.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بل جاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. العاشر الامر بشیء مرتين اذا تعلق الامر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين: ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول وحينئذ لا شبهه في لزوم امتثاله ثانيا. بحثی که امروز مطرح است تحت عنوان الامر بشیء مرتين، اگر مولا امر نماید عبد را به انجام دادن مطلوب خودش دو مرتبه، آیا امتثال مطلوب یک مرتبه کافی است یا باید امتثال کند هر دو امر مولا را؟ مولا فرمود اطعم، مرتبه دوم هم امر نمود اطعم، آیا دو مرتبه اطعام لازم است و امر دوم تأسیس می کند و ایجاد می نماید حکم دومی را، یا نه امر دوم امر تأکیدی است و امر تأسیس نمی باشد؟ مسئله دارای دو صورت است که یک صورت از محل بحث خارج است اتفاقا، و اون صورت این است که تارتن امر دوم بعد از امتثال امر اول است. مولا گفته است اطعم، به این امر عمل شده است بعد از امتثال مرتبه دوم فرموده است اطعم. اینجا بلا شک امتثال امر دوم لازم است. محل بحث قسم دوم است که مولا امر نمود به شیئی و قبل الامتثال دو مرتبه امر کرد به همان شیء، گفت اطعم، هنوز امتثال نشده است، مرتبه دوم گفت اطعم. اینجا آیا دو امر است یعنی دو وجوب است، دو حکم است، یا نه امر دوم تأکید است و یک حکم و یک وجوب و یک مأمور به بیشتر نمی باشد. این قسم دوم در حقیقت چهار فرض و چهار قسم دارد. به علت این که این دو امر گاهی هر دو مطلقند بدون قید و شرط، و تارتن هر دو مشروطن، در صورتی که هر دو مشروط باشند تارتن شرط هر دو یکیست و تارتن شرط هر دو متفاوت و متغایر است، و فرض چهارم این که یک امر مطلق است و دیگری مشروط است. این چهار قسم رو مفصل بیان می کنند با حکم هر یک. قسم اول این است که هر دو امر مطلق باشند بدون ذکر قیدی. مولا گفته است صلی، قبل از امتثال دو مرتبه فرموده است صلی. اینجا ما چاره ای نداریم، باید امر دوم رو حمل کنیم بر تأکید. یعنی بگوییم مولا یک مطلوب و یک مأمور به بیشتر ندارد، یک صلات و از ما بیشتر نمیخواهد، امر دوم امر تأکیدی است. چرا؟ به علت این که این امر دوم تارتن تعلق گرفته است به همون مأمور به اولی، این محال است. لازمش یک موضوع و دو حکم مستقل است. و اگر به اون مأمور به اول تعلق نگرفته است، مولا میخواست با قید ذکر کند. اگر مراد مولا این بود که یک نماز آخری بر تو واجب است، میخواست تصریح کند، بگوید سل مرتن او. پس در حقیقت به بیان آخر امر دوم از سه حال خارج نیست، یا تعلق گرفته است به همون مأمور به اول، این محال است. تعلق دو حکم مستقل بر یک مأمور به، یک صلات دو تا وجود داشته باشه، این محال است. یا تعلق گرفته است به فرد آخر، به صلات دوم، لازمه اش ذکر قید است، صل مرتن اخرى، قید ذکر نشده است، پس چاره ای نداریم، امر دوم را باید حمل کنیم بر تأکید. یعنی امر دوم تأکید امر اول است و یک وجود بیشتر وجود ندارد. این قسم. قسم دوم این است که هر دو امر دارای یک شرط بوده باشند، مثل این که مولا بگوید این کنت محدثن فتلوّع. مرتبه دوم قبل از انتصار عین همین جمله رو تکرار کنه، بگوید این کنت محدثن فتلوّع. اینجا هم مثل قسم اول امر دوم رو حمل میکنیم بر تأکید به همون بیان گذشته، به علت این که امر دوم یا به همون موضوع امر اول تعلق گرفته است مستقلا، این محال است، دو حکم یک موضوع، یا تعلق گرفته است به متعلق دیگری قید لازم دارد، قید رو مولا ذکر نکرده است، امر دوم رو حمل میکنیم و تأکید. الامر بشیئین مرتین، امر به یک شیء دو مرتبه. اذا تعلق الامر بفعل مرتین، اونگاه که تعلق بگیرد امر به فعلی دو مرتبه، فهو یمکن ان یقع علی صورتین، امر بشیء مرتین ممکن است این که واقع بشود بر دو صورت. صورت اول و قسم اول ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول، این که امر دوم بعد از امتثال امر اول باشد، و حین اذن لا شبهت فی لزوم امتثاله ثانیا، در این هنگام شبهه‌ای نیست در این که لازم است امتثال امر دوم رو ثانیا، اینجا شکی نیست. مولا گفته است صلی، شما نماز خوندی، مولا میداند که شما امتثال کرده امر رو، مرتبه دوم بفرماید صلی یعنی یک صلات آخری بر شما واجب است، این که شکی نیست و اتفاقی است. مسئله دو، قسم دوم ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول، این که امر دومی قبل از امتثال امر اول باشد، و حین اذن یقع الشک فی وجوب امتثاله مرتین، اینجاست که واقع می شود شک در این که آیا واجب است امتثال این امر را دو مرتبه. مولا گفت سله، هنوز شما انجام نداده ای، مرتبه دوم گفت سله، مولا گفت اطعم، هنوز انجام نداده ای، مرتبه دوم گفت اطعم یا صم، فرقی نداره هر امری که باشه. اینجا شک داریم که آیا امتثال این امر دو مرتبه لازم است، او کفایت المره الواحده فی الامتثال، یا یک مرتبه در باب امتثال کافی است. حالا این شک ما از کجا ناشی می شود؟ شک ما ناشی از اینجاست که آیا این امر دومی تأسیس می کند وجوب آخر را، یا نه تأکید همون وجوب قبلی است. فإن کان الامر الثانی، پس اگر بوده باشد امر دومی، تأسیسا لوجوب آخر، ایجاد کند وجوب دیگری را، تعین الامتثال مرتا بعد اخرى، معین است امتثال یک مرتبه بعد از اون امتثال اول. و ان کان تأکیدا للامر الاول، اگر امر دومی تأکید امر اولی باشد، فلیس لهما الا امتثال واحد، پس نمی باشد برای این دو امر مگر یک امتثال. ولی توضیح الحال و بیان الحق فی المسئله نقول، برای توضیح حال و بیان حق در مسئله میگوییم، ان هذا الفرض له اربع حالات، این فرض دوم چهار حالت و چهار قسم داره. الاولا ان یکون الامران معن غیر معلقین علی شرط، قسم اول این است که هر دو امر با هم معلق بر هیچ شرطی نباشد، هر دو امر با هم مطلق باشد بدون شرط باشد، که ان یقول مثلا سله، یک مرتبه بگوید سله، ثم یقول ثانیا، سپس مرتبه دوم قبل از امتثال بگوید سله. اینجا در صورتی که دو امر معلق به شرط نباشد، فان الظاهر حين اذن ان يحمل الامر الثاني على التاكيد، ظاهر این است که حمل شود امر دوم بر تاکید. چرا حمل شود بر تاکید؟ به خاطر اینکه ما از خارج عرض کردیم که سه فرض در اینجا بیشتر نیست، یا باید بگوییم بر یک طبیعت و یک مأمور به دو امر تعلق گرفته، این که محال است، یا باید بگوییم امر دوم به فرد آخری از مأمور به تعلق گرفته است، اینم قید میخواد، مولا قید ذکر نکرده است، پس لازم است حمل کنیم این کلام رو بر تأکید. چرا؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، به خاطر اینکه یک طبیعت محال است تعلق دو امر به اون یک طبیعت بدون امتیازی در بین. یک صلا دو حکم وجوب داشته باشه، مولا دو بار وجوب مستقل رو برای این صلا اعلام نماید و ابراز نماید، این محال است، یک موضوع و دو حکم محال است، و در حقیقت یکی از اوجه محالیتش برگشتش به اجتماع مثلین است. فلو کان الثانی تأسیسا غیر مؤکد للاول، پس اگر بوده باشد امر دومی تأسیس و غیر مؤکد امر اول، لکان علی الامر تقیید و متعلقه، هراین واجب است بر امر مقید نمودن متعلق اون امر خودش را، ولو به نحو مرتن اخرى، اگر امر دومی تأسیس باشه تعلق گرفته به فرد آخر، مولا باید با قید ذکر کنه، بگه سل مرتن اخرى، فمن عدم تقیید، پس از این که مولا تقیید نکرده، نگفته سل مرتن اخرى، و ظهور وحدت المتعلق فیه ما، و ظهور وحدت متعلق در این دو امر که متعلق این دو امر یک طبیعت است، اونجا هم گفته سل بدون قید، اینجا هم گفته سل، پس ظاهرا هر دو امر به یک متعلق تعلق گرفته است، از اینکه قید ذکر نکرده و متعلق در این دو امر ظاهرا یکی است، یکون اللفظ فی الثانی ظاهرا فی التأکید، لفظ امر در دومی ظاهر در تأکید است، و این کانت تأکید و فی نفسی خلاف الاصل، اگرچه مرات در معالم در جاهای دیگه این مطلب گفته شده که تأکید خلاف اصل است و تأکید خلاف ظاهر کلام است، اصل کلام مولا اینه که تأسیس و موجب مطلب جدیدی است، نه اینکه تکرار مطلب سابق است، ولی چون اینجا ما محظور داریم و نمیتوانیم امر رو حمل بر تأسیس کنیم، قرینه بر عدم تأسیس داریم، لذا حمل میکنیم امر رو بر تأکید، و اگر چه تأکید فی نفسه خلاف است و خلاف ظاهر کلام است، لو خلیه و نفسه، اگر به تنهایی باشد، اما اینجا به تنهایی نیست، با قرینه است، لذا باید کلام رو حمل کنیم بر تأکید. از ثانیه ان یکون الامران معن معلقین علی شرط واحد، قسم دوم این است که هر دو امر با هم معلق بر یک شرط باشد، کان یقول المولا مثلا ان کنت محدثا فتوضأ، مولا اول میگه ان کنت محدثا فتوضأ، ثم یکرر نفس القول ثانیا، بعد تکرار میکند خود این کلام را دو مرتبه، ان کنت محدثا فتوضأ، ففی هذه الحاله ايضا يحمل على التاكيد، پس در این حالت دوم هم که شرط یکی باشد حمل می شود بر تأکید. چرا؟ لعین ما قلناه فی الحالت الاولا بلا تفاوته، به خاطر عین اون چرا که ما گفتیم او را در حالت اول بدون تفاوت، اینجا ما ناچاریم قرینه داریم امر دوم را باید حمل کنیم بر تأکید. قسم سوم این است که یک امر مطلق و دیگری مقید باشد. مولا فرمود اغتسل، مطلق ذکر کرد، امر دوم رو مقید آورد، گفت ان کنت جنوباً فاغتسل. اینجا یک امر مطلق و یک امر مقید در معالم در باب اطلاق و تقیید خونده ایم، در این کتاب هم خواهد آمد. اگر دو امر باشد، یکی مطلق و دیگری مقید، امر مطلق را حمل میکنیم بر مقید، یعنی گویا در امر اول هم مولا گفته است ان کنت جنوبا فاغتسل. پس در حقیقت اینجا هم مثل قسم دوم می شود، گویا مولا دو مرتبه گفته است این کنت جنوبا فاغتسل. ما باید حمل کنیم کلام دوم رو بر تأکید. قسم چهارم این است که امر اول مقید به قیدی و امر دوم مقید به قید آخری باشد. مولا بگوید ان کنت جنوباً فاغتسل و این مسست میتن فاغتسل. اینجا بلا شک امر دوم را باید حمل کنیم در تأخیر، یعنی ایجاد حکم جدید و حمله بر تأکید محظور دارد. چرا؟ چون در مؤکد و مؤکد وحدت موضوع لازم است. اینجا در دو جمله موضوع متفاوت است، در یکی جنابت است و در دیگری مس میت است. پس دو حکم مستقل است. مولا میگوید در صورت جنابت غسل لازم است و در صورت مس میت هم غسل لازم است. دو حکم، دو وجوب و دو مأمور به. بله، به یک صورت می شود اینجا دو مأمور و به رو به یک مأمور و به ارجاع داد و اون تمسک به اصل تداخل است. می توانیم بگوییم که اینجا ولو دو حکم است، دو وجوب است، دو غسل است، اما یک غسل باعث امتثال هر دو می شود، که ما در فقه اصلی داریم به عنوان اصل تداخل که بعضی از مسببات در یک دیگر تداخل می کنند. مثلا اگر بر کسی غسل جنابت، غسل مس میت، غسل به عهد و قسم واجب شده باشد، یک غسل از بقیه کفایت میکنه. میتوانیم دو حکم مستقل رو به یک حکم برگردانیم، اما نیاز به دلیل خارجی داریم. هر جا دلیل خارجی داشتیم این کار رو انجام میدهیم، و هر جا دلیل خارجی نداشتیم اصل تداخل ممنوع است. پس نتیجه ولو در اینجا دلیلی بر تداخل داشته باشیم، اما در واقع دو حکم است، دو امر است که این دو امر با دلیل خارجی تداخل کردن و الا یک امر نمی باشند. از ثالثتو ان یکون احد الامرین معلقا و الاخر غیر معلقه. قسم سوم این است که یکی از دو امر معلق باشد و دیگری غیر معلق باشد، یکی مطلق باشد یکی مقید باشد. که ان یقول مثلا اغتسل، مولا بگوید اغتسل، ثم یقول ان کنت جنوبا فاغتسل. اینجا ففی هذه الحاله ایضا یکون المطلوب واحدا، در این حالت هم مطلوب مولا یکیست و یحمل علی التأکید، امر دوم حمل می شود بر تأکید. چرا؟ لوحدت المأمور به، به خاطر این که مأمور به ما متحد است ظاهرا، المانعت من تعلق الامرین به، که وحدت مأمور به مانع است از این که دو امر تعلق بگیرد به او. غیر ان الامر المطلق اعنی غیر المعلق یحمل اطلاقه علی المقید، غیر از این که امر مطلقی که اون اغتسل اول باشد، اونی که معلق نیست حمل می شود اطلاقش بر مقید یعنی معلق، فیکون الثانی مقیدن به اطلاق الاول. پس امر دومی تقیید می کند اطلاق اولی را و کاشف است از مراد از اون امر اول. مولا گفته اغتسل ان کنت جنوبا فاغتسل، امر دوم امر اولی را مقید می کند، گویا در امر اول هم مولا گفته است ان کنت جنوبا فاغتسل، می شود از قسم دوم، باز ما امر دوم را باید حمل کنیم بر تأکید. الرابعه تو ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء، قسم چهارم این است که یکی از دو امر معلق بر شیئی باشد و الاخر معلقا علی شیء آخر، امر دومی معلق بر یک شیء دیگر باشد. که ان یقول مثلا ان کنت جنوبا فاغتسل، امر اولی حکم رفته روی جنابت ان کنت جنوبا فاغتسل، و یقول در امر دوم بگوید ان مسست میتا فاغتسل، اگر مست میت کردی غسل کن. ففی هذه الحاله یحمل ظاهرا علی التأسیس، پس در این حالت حمل می شود امر ظاهرا بر تأسیس. چرا؟ لان الظاهره ان المطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الاخر، به خاطر این که ظاهر این است که مطلوب در هر یک از دو امر غیر مطلوب در دیگری است. مطلوب اول غسل در مورد جنابت است، مطلوب دوم غسل در مورد مس میت است. و یبعد جدا حمله علی ان المطلوب واحد، بعید است جدا حمل کنیم این دو امر رو بر این که مطلوب در هر دو یکی است. حالا مطلوب یکی باشه، به دو صورت میتونیم ما مطلوب رو
دو تا مطلوب رو تبدیل به یکی کنیم، حمل کنیم، بگیم مطلوب یکیست. اما تأکید فلا معنا له کنا. اما اگر اینجا قائل به تأکید بشیم بگیم از باب تأکید هر دو مطلوب یکیست، این که معنا نداره. تأکید در جایی است که مؤکد عین مؤکد باشد، موضوع مؤکد همون موضوع مؤکد باشد، اما اینجا موضوع دو تا، نمیتونیم حمله بر تأکید کنیم. و اما القول به تداخل، امکان داره بگوییم که این دو تا تداخل میکنن، جنابت و مس میت یک غسل از هر دو کافی است. اما قول به تداخل به معنای اکتفاء به یک امتصال از هر دو مطلوب فهو ممکنون، این امکان داره، ولکنه لیس من باب التأکید، این از باب تأکید نیست، بلکه اصلا تداخل در جایی است که تأسیس باشه. تا دو تا امر نباشه تداخل دو شیء معنا نداره. تداخل همیشه در جایی است که دو شیء باشد، بعد فرض کنیم اون دو شیء رو، اون دو شیء و دو مطلوب رو بگیم با انجام دادن یک عمل هر دو مطلوب از انسان ساقط می شود. ولکنه لیس من باب التأکید، ولکن این تداخل از باب تأکید نیست. بل لا یفرض الا بعد فرض تأسیس، بلکه تداخل فرض نمی شود مگر بعد از فرض. ولکن التداخل على كل حال خلاف الاصل، تداخل خلاف اصل است. ولا یصار الیه الا بدلیل خاص، ما نمی توانیم به طرف تداخل برویم مگر به دلیل خاصی. کما ثبت فی غسل الجنابه انه یجزی عن كل غسل آخر، ما در غسل جنابه روایت فقهی داریم که مجزی از هر غسل دیگری است، اما در همه جا که ما قانون تداخل رو نداریم. و سیأتی البحث عن التداخل مفصلا فی مفهوم الشرع، بحث از تداخل و اقسام تداخل مفصلا در مفهوم شرط خواهد آمد. دلالت الامر بالامر على الوجوب، اذا امر المولا احد عبیده ان یأمر عبده الاخر بفعل فهل هو امر بذات الفعل حتی یجب على الثانی فعله على کل. مبحث آخر در این باب دلالت امر بر امر است علی الوجوب. بحث این است که اگر مولا به فردی امر کرد که تو به فرد آخری امر کن که فلان عمل رو انجام بدهد، آیا بر مأمور دوم به مجرد اطلاع از امر مولا لازم است امتثال اون امر، یا نه بر مأمور دوم امتثال امر لازم نیست؟ مولا به عبدش میگوید که تو عبد دوم رو امر کن به ان یبیع بیتی، به عبد دوم بگو خانه ما رو بفروشن. این عبد دوم اگر اطلاع پیدا کرد از امر مولا لازم است امر مولا رو امتثال کند یا لازم نیست؟ و به عبارت اخرى الامر بالامر یدل على الوجوب. می فرمایند مسئله دو صورت دارد. باز در صورت اول اتفاقی است که امر به امر دال بر وجوب است، اختلاف در صورت دوم است. بیان دو صورت این است که مأمور اول تارتن فقط مبلغ است و بس و مرتن اخرى مأمور دوم هم خود مبلغ است و هم آمر. در صورت اول که فقط مبلغ باشد بلا شک اطلاع بر امر مولا وجوب رو برای مأمور دوم به دنبال دارد. مثلا مثالی که ایشون میزنن امر رئیس دولت به یک وزیر، یا مثال ساده تر امر یک فرد مسئول به رئیس دفترش، رهبر به مسئول دفترش میگوید به مردم بگویید که فردا عید فطر است. اینجا انسان به مجرد این که این امر رو شنید، یا این حکم رو یا این مسئله رو شنید، عمل بر طبق این مسئله لازم است. فردا عید است و در نتیجه خوردن روزه فردا مثلا واجب. چرا؟ چون اینجا این فرد واسطه جنبه آمریت نداره، فقط مبلغ است و بس. را این دست مدقت کنید. دلالت الامر بالامر علی الوجوب. اذا امر المولا احد عبیده، اونگاه که امر کند مولا یکی از بندگانش را، ان یعمر عبده الاخر به فعل، این که امر کند اون عبد دیگر مولا را به فعلی، فهل هو امر بذالک الفعل، پس آیا این امر مولا امر به این فعل است برای بنده دوم، حتی یجب علی الثانی فعله، تا اینکه به محض اطلاع بر این فرد دوم واجب باشه فعلش، یا نه امر بر امر امر نمی باشد. اختلاف کردم علی قولین و ها کذا یمکن فرضه علی نحوین، همینطور که دو قولت ممکن است فرض این مسئله رو بر دو نحو. قسم اول ان یکون المأمور الاول على نحو المبلغ لامر المولا الى المأمور الثانی، مأمور اولی فقط جنبه مبلغ داشته باشد، رساننده امر مولا باشد به مأمور دوم، مثل ان یأمر رئیس الدوله وزیره، مثل این که امر کند رئیس دولت وزیرش را، ان یأمر الرعیت عنه بفعل، بگوید رئیس دولت نخست وزیر به وزیرش بگوید از طرف من به مردم بگویید چنین کنند. اینجا این فرد واسطه فقط مبلغ است، اینجا در حقیقت امر مولای اول مستقیما به خود مردم تعلق گرفته است و اینجا امر دال بر وجوب است. و هذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، این قسم از محل اختلاف خارج است، چون این امر با واسطه در حقیقت همون امر بدون واسطه است. لانه لا يشك احد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، به خاطر اینکه شک نمی کند هیچ کس در ظهور این امر در وجوب فعل بر اون مأمور دومی. و کل اوامر الانبیا بالنسبه الى المکلفین من هذا القبیل، تمام اوامر انبیا نسبت به مکلفین از همین قبیل است. قسم دوم الا یکون المأمور الاول على نحو المبلغ، مأمور اولی مبلغ نباشد، بل هو مأمور ان یستقل فی توجیه الامر الى الثانی من قبل نفسه. قسم دوم این است که اون مأمور واسطه هم خود جنبه آمریت داشته باشد، بلکه اون مبلغ اون فرد مأمور باشد این که استقلال داشته باشد در توجیه امر به فرد دوم از طرف خودش، مثل این که مثلا پادشاهی به ولیعهدش بگوید، رهبری به قائم مقامش بگوید تو مستقلا به مردم امر کن نه از طرف من، اینجا محل بحث است. این ولیعهد یا این قائم مقام یا این فرد شماره دوی کشور مستقلا از طرف خودش امر کند، آیا اینجا قبل از اینکه اون فرد دوم امر کند اطلاع از امر اول امر برای این افراد صدق می کند و واجب است به اینها امتثال یا واجب نیست؟ مثالی که می زنن نحو قول الامام علیه السلام مرهم به سلات و هم ابناء و سبعین. امام صادق علیه السلام به آبا دستور می دهد، می فرماید مرهم به سلات و هم ابناء و سبعین، فرزندانتون را امر کنید به نماز خوندن در حالتی که 7 ساله شده اند. اینجا پدر وقتی به پسرش امر میکنه نمیگوید که امام صادق گفته است که تو وقتی 7 ساله شدی نماز بخوان، خودش مستقلا میگوید نماز بخوان. آیا اطلاع از این امر بر اون طفل واجب است امتثال این امر را یا نه؟ و هذا النحو محل الخلاف والبحث، و این نحو محل خلاف و بحث است و یلحق به ما لم يعلم الحال فيه انه على اي نحو من النحوين المذكورين. مثل همین بحث محل اختلاف است جایی که انسان شک داشته باشد، در اون امری که انسان شک داشته باشد آیا از قسم اول است یعنی آمر دوم فقط مبلغ است یا نه از طرف خودش آمریت دارد. و المختار ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفن فی وجوبه علی الثانی. مرحوم مظفر می فرماین امر به امر عرفن ظاهرت در وجوبش بر فرد دوم. توضیح خدا لکسیت اینشان.